ساعت 10 به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. دوی فروردین 1398 برابر با 22 مارس 2019. امیر مصدق کاتوزیان هستم با درود و شادباش‌های نوروزی برای شما. مجله شبانگاهی دومین روز فروردین با تازه‌ترین خبرها آغاز می‌شود. خبرهایی از همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. همزمان با سفر وزیر خارجه آمریکا به لبنان و انتقاد از نفوذ ایران در منطقه، آمریکا اشخاص ایرانی حقیقی و حقوقی تازه‌ای را تحریم کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه اعلام کرد که 14 شخص حقیقی و 17 شرکت ایرانی را که در برنامه هسته‌ای و تحقیقات موشکی دخیل بودند تحریم می‌کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید شماری از این افراد و نهادها با برنامه ساخت تسلیحات کشتار جمعی ایران و از جمله با سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی یا سپند مرتبط هستند. این تحریم‌ها همزمان با اخطار وزیر خارجه آمریکا به مقام‌های لبنانی وضع می‌شود که خواستار کاهش نفوذ حزب الله در لبنان شده بود. ایران بزرگترین حامی مالی و نظامی حزب الله لبنان است. حزب الله لبنان در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. شورای حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه با تصویب قطعنامه‌ای مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران را یک سال دیگر تمدید کرد. در نشست روز جمعه 22 کشور با تمدید مأموریت جاوید رحمان موافقت و 7 کشور مخالفت کردند. افغانستان، چین، کوبا، اریتره، هند، عراق و پاکستان 7 کشور مخالف بودند. 18 کشور نیز رأی ممتنع دادند. اسماعیل بقایی نماینده ایران در مقر اروپایی سازمان ملل تعیین گزارشگر ویژه برای ایران را طراحی ناعادلانه، ناموجه و غیر صادقانه چند دولت خاص خواند. قبلاً 42 سازمان مدافع حقوق بشر در بیانیه‌ای با اشاره به نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواسته بودند مأموریت گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران تمدید شود. به گفته استاندار خراسان شمالی 15,000 نفر از مردم این استان گرفتار سیلاب شدند. روز دوم فروردین محمد علی شجاعی در نشست ستاد بحران استان خراسان شمالی گفت در دو روز اخیر 17 روستای این استان دچار سیل شده است. او وضعیت خراسان شمالی را از استان گلستان وخیم‌تر توصیف کرد. به گفته او خسارات وارده بیش از 3000 میلیارد ریال است. دیروز اعلام شد که 1/3 زمین‌های زراعی استان گلستان دچار سیلاب شده و جاده آقولا به گنبدکاووس به کل زیر آب رفته است. برق و آب در استان گلستان نیز برای ساعت‌ها قطع بود. بر اساس گزارش‌ها تاکنون دست کم 7 تن در اثر شدت بارش‌ها و جاری شدن سیل جان خود را از دست دادند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که برای شرکت در نشست فوق‌العاده سازمان همکاری‌های اسلامی در ترکیه به سر می‌برد با معاون وزیر خارجه عراق دیدار و گفتگو کرد. هنوز جزئیاتی از نشست آقای ظریف با نزار خیرالله منتشر نشده است. او عصر دیروز راهی ترکیه شد. پس از حمله به دو مسجد در نیوزیلند، سازمان همکاری‌های اسلامی تصمیم به برگزاری یک نشست فوق‌العاده گرفت. آقای ظریف روز 24 اسفند و پس از حملات مرگبار به مسلمانان در نیوزیلند که 50 کشته بر جای گذاشت با همتای ترک خود تماس گرفت و خواستار واکنش مناسب کشورهای اسلامی شد. و دادگاهی در واشنگتن روز پنجشنبه یک شهروند استرالیایی را به اتهام صادرات قطعات صنعت هوایی به ایران به 2 سال زندان و پرداخت 200,000 دلار جریمه محکوم کرد. دیوید لویک 57 ساله بین سالهای 2007 و 2008 مدیریت شرکتی در استرالیا را بر عهده داشت و از این طریق قطعاتی ممنوع را به ایران صادر کرد. او 7 سال پیش تفهیم اتهام شد و روز پنجشنبه در واشنگتن به 4 مورد نقض قوانین آمریکا متهم و به 2 سال زندان محکوم شد.
تازه ترین خبرها را از حمید فاطمی می شنیدیم در مجله شبانگاهی امشب. آمریکا 14 فرد و 17 نهاد به توصیف واشنگتن مرتبط با برنامه اتمی و موشکی ایران را تحریم کرد. در گفتگوی زنده از یک تحلیلگر روابط بین‌الملل می‌پرسیم چرا حالا، چرا امروز؟ درباره سیل استان‌های گلستان و خراسان شمالی نظر یک کارشناس آب را جویا شده ایم.
وقتی در سطح بالا دست جنگل تراشی شده که واقعا چند میلیون هکتار جنگل از بین رفته، بارندگی وقتی در بالا دست میشه بدون هیچ مانعی سریعا به پایین میاد، در پایین دست موجب سیلاب میشه.
درباره تمدید مأموریت جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان برای امور حقوق بشری ایران، سازمان ملل برای امور حقوق بشری ایران، با یک فعال حقوق بشر گفتگو کردیم که در نشست شورای حقوق بشر در ژنو حاضر بوده است.
شرایط کنونی سیستم شبکه‌های اجتماعی، سیستم ارتباط بین‌المللی، مدافعان حقوق بشر و همچنین قربانیان و شاهدان نقض حقوق بشر با ایشون در تماس نزدیک هستند.
و یادی از محمد مطیع، بازیگر ایرانی که در آستانه نوروز در سوئد درگذشت.
استاد مطیع یکی از کسانی بود که برای خودش صاحب سبک بود در کار بازیگری و همینجور در مجموعه که اجرا می شد حضور محمد مطیع حضور چشمگیری بود.
همه اینها در مجله شبانگاهی امشب. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه دوم فروردین 14 فرد و 17 نهاد به توصیف واشنگتن مرتبط با برنامه هسته‌ای و موشکی ایران را به فهرست تحریمی موسوم به SDN اضافه کرده است. به گزارش رویترز، وزارت خزانه‌داری آمریکا میگوید شماری از این افراد و نهادها با برنامه‌های موشکی و دفاعی ایران از جمله سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی سپند مرتبط هستند. در همین زمینه استیو منوچن، وزیر خزانه‌داری آمریکا، گفته است آمریکا اقدام قاطعی علیه نهادها و افرادی که در تمام سطوح با سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی سپند مرتبط هستند، یعنی کسانی که از برنامه دفاعی جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌کنند، اتخاذ کرد. ایران هر گونه تلاش برای دستیابی به توانایی ساخت تسلیحات اتمی را رد می‌کند. زنده و مستقیم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مناسبات خارجی ایران در شهر گلاسکو اسکاتلند در بریتانیا همراه می‌شویم تا از پیش زمینه این تحریم‌ها بپرسیم. آقای تقی‌زاده، اول بگین برای ما که چرا حالا، چرا امروز دومین روز فروردین، سال نو و نوروز؟
سوال جالبیه. ظاهرا در این بیانیه وقتی نگاه میکنیم به خطوط کلی اون چی که منتشر شده، اتهام تازه‌ای رو متوجه جمهوری اسلامی یا مؤسساتی که مورد تحریم قرار گرفتن نمیبینیم. همین شرکت مؤسسه پژوهشی موسوم به سپند که مربوط به وزارت دفاع جمهوری اسلامی هست، یک بار در سال 2014 زمان دولت اوباما مورد تحریم قرار گرفته بود، ولی حالا 17 مؤسسه‌ای که با مؤسسه تحقیقات فناوری دفاعی وزارت دفاع ایران مرتبط هستند دوباره در لیست تحریم‌ها قرار گرفتن و علاوه بر اون 14 نفر هم متهم شدن به همکاری با این مؤسسات. تو این لیست ما مثلا اسم مؤسسه فخار مقدم رو میبینیم که یک گروهی که در مورد مسائل مربوط به انفجار با قدرت بالا یا تهیه سوخت برای موشک‌ها کار میکنن، و به اسامی برمیخوریم مثل آقای جواد سفری، که این جواد سفری مسئول محاسباتی که به پرتاب موشک میتونه ارتباط پیدا بکنه، و اینها در گروه فخار عضو بودن و مسئول مثلا همین گروه فخار هم در لیست تحریم‌ها قرار گرفته، یا همینطور گروه چمران و گروه های دیگری که با این مؤسسه در ارتباط هستند. به نظر میرسه مجموعه این گروه در ارتباط با یک طرح بزرگی هستند که بهش به عنوان پروژه آماد نام دادن، و این از سال انتهای دهه 80 اوایل دهه 90 تا سال 2003 به دنبال نه تنها تهیه بمب اتمی بوده که تامین کردن وسایل پرتابی اون، و البته بخشی از این پروژه واگذار شده بود به پروژه موسوم به 110 به آقای فخراور، و این پروژه ظاهرا به اتمام رسیده. و حالا همینطور که شما گفتید در ابتدای سال شمسی تازه برای ایرانی ها فشارهای تازه‌ای رو وزارت خزانه داری وارد میکنه به مؤسسات و افرادی که با طرح‌های دفاعی ایران در ارتباط بودند، بدون اینکه اقدام تازه اونها صورت داده باشن یا اتهام تازه‌ای به اونها وارد شده باشه.
آقای تغییزات، در میان شرکت‌های تحریم شده این 17 تا شرکت، شرکت پیشرو داروی پردیس هم هست، یعنی شرکت دارویی، و همچنین مثلا مرکز تحقیقات فناوری و علوم شیخ بهایی. علت مشخص‌تر و مصداقی‌تری میشه بهش اشاره کرد تو گزارش‌ها بوده که تحریم اینها به چه مناسبتیه؟
در لیستی که وزارت خزانه داری آمریکا منتشر کرده، زیر عنوان هر کدوم از این شرکت‌ها توضیحات خاصی داده. بعضی از اینها مرتبط هستند با تهیه و تدارک مواد اولیه‌ای که برنامه‌های دفاعی ایران به اونها احتیاج داشتن، مثلا مواد شیمیایی لازم رو توسط این شرکت‌ها از کشورهای خارجی وارد می‌کردن تا در تهیه سوخت اون رو مورد استفاده قرار بدن. به نوعی شاید می‌خواد وزارت خزانه داری به جمهوری اسلامی و مؤسسات وابسته‌ای که به صورت دوگانه عمل می‌کنن، یک پوشش متفاوت دارن ولی زیر این پوشش بخشی از نیازهای دفاعی ایران رو فراهم می‌کنن، به اونها بگن که ما مواظب کار شما هستیم. احتمالاً این مکاشفه در ضمن تجارت خارجی، خریدن مواد خاص از کشورهای خارجی بخصوص جنوب شرقی آسیا صورت گرفته. همونطور که شما گفتید، بیش از دو مؤسسه که ظاهراً کار دارویی میکنن و کار شیمیایی میکنن و با مسائل دفاعی ایران کمترین ارتباطی ندارن، در لیست این تحریم‌ها قرار داده شدن.
آقای تغییرزاده، این تحریم‌ها چه اثری میتونه بر روی رفتار دیگر کشورهای امضا کننده برجام با ایران بذاره؟ اونایی که از برجام خارج نشدن که اکثریتشون هستن، چون فقط آمریکا خارج شده.
حرف پرسش یا موضوع قابل توجهیه. ما وقتی برمیگردیم به حرفای آقای خامنه‌ای که او اعلام میکنه کشورهای اروپایی در حال حاضر هم از برجام خارج شدن، یعنی به نوعی به تعهدات خودشون عمل نمی کنن. تحریم هایی که امروز اعلام میشه کمتر فشاری علیه مؤسسات ایرانی وارد میکنه به صورت مستقیم، به خصوص در ارتباط با افرادی که در این لیست مورد اشاره قرار گرفتن. بیشتر به طرفهای مبادله تجاری با این گروه ها مرتبطه و اروپایی ها رو در وضعیت بسیار دشوارتری قرار میده. از این لحاظ باید انتظار داشته باشیم بیش از پیش کشورهای اروپایی و شرکت‌های حتی کوچک تجاری اروپایی، شرکت‌هایی که با مسائل شیمیایی، با تولیدات دارویی در ارتباط هستند، احتیاط بیشتری برای معامله حتی با مؤسسات معمولی ایرانی داشته باشند، با این نتیجه‌گیری که ممکن است بعضی از اینها ارتباط دوگانه داشته باشند، هم با بخش خصوصی و تأمین نیازهای دارویی و شیمیایی عادی ایران و همینطور با سیستم‌های دفاعی و مؤسسات مربوط به وزارت دفاع.
ممنون. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مناسبات خارجی ایران، زنده و مستقیم از گلاسکو روی خط تلفن استودیوی رادیو فردا. آمریکا و تحریم 14 فرد و 17 نهاد ایرانی در ارتباط با آنچه واشنگتن ارتباط با برنامه هسته‌ای و موشکی ایران توصیف می‌کند. ساعت 10:13:35. حالا پیام‌های شما.
جناب آقای خامنه‌ای، فرمودید که اروپا باید جلوی آمریکا وای میستاد و از برجام یا به عبارت دیگر از ایران دفاع میکرد. اولا جناب آقای خامنه‌ای، کشورهای اروپایی با آمریکا مبادلات مالی دارند، یعنی منافع کشورشون ملتشون را در نظر میگیرند. مثل ملت ایران، کشور ایران حاکمیت ایران نیست که منافع ملتش را فدای افرادی مثل بشار اسد و شیخ حسن نصرالله بکند.
سال نو رو به شما عزیزان رادیو فردا که کار میکنم و تمام ایرانیان که از هر جای این کره خاکی زندگی میکنن تبریک عرض میکنم.
سخنان آقای خامنه‌ای در روز اول عید خیلی گنگ، خیلی کلیگویی بود و او بخشایی هم که به حال با جزئیات میگفتن راهکاری توش نبود. اگر من یک سرمایه‌داری بودم که رقم کلانی پول داشتم، مطمئن باشید تو دو سه ماه آینده حتما این را از کشور خارج میکردم. دلیل عمدش هم اینه که چشم‌اندازی که بر ما ایجاد کرد ایشون در این روز اول سال هیچ صحبت از بهبودی نیست.
و حالا گفتگوی همکارم نوشین سید حسینی درباره پیامدهای سیل استانهای گلستان و خراسان شمالی با محمد رضا فاطمی، کارشناس منابع آب و آبزیان ساکن ایران.
بروز سیلاب یه پدیده طبیعی است که معمولا در همه جا وجود داره. در مورد گلستان، رشت کوه البرز به موازات دریا و نزدیک دریاست، یعنی یه چیز حدود 20 کیلومتر فاصله داره، یعنی که اگر باران در اون ارتفاع بباره فقط 20 کیلومتر تا 30 کیلومتر ماکسیموم، بعدش میاد به سمت دشت، وارد دشت میشه، به دریا ریخته میشه. از این جهت این فاصله خیلی کم هست. حالا چرا این سیل در 20 سال گذشته بیشتر خودش رو نشون میده؟ علتش این است که همین ویژگی جنگلی که بر سر تا سر سلسله جبال البرز حاکمه همیشه مانع می شده که بارندگی سریعا خودشو به پایین دست برسونه به صورت سیلاب. زمان ماند باران در یک حوزه تعیین کننده است چه میزان طول می کشه آب از بالا به پایین برسه. حالا ما اومدیم در سالهای گذشته این زمان ماند رو با جنگل تراشی کاهش دادیم. وقتی که در سطح بالا دست جنگل تراشی شده که واقعا چند میلیون هکتار جنگل از بین رفته، بارندگی وقتی در بالا دست میشه بدون هیچ مانعی سریعا به پایین میاد و دفعتا این حجم عظیم آب تخلیه میشه، در پایین دست موجب سیلاب میشه.
با توجه به جنگل تراشی که شما اشاره کردید، باید مسئولان چه می کردند برای اینکه جایگزین کنن این جنگل ها رو و آیا به فکر این سیلاب ها نبودند؟
سیلاب بیشتر الان تلفات میده. اینی که رودخانه یک حریم سیلابی داره، یعنی بالاتر از اون حریم سیلابی باید ساخت و ساز بشه. در چندین سال گذشته که الان سد زده شده، حجم آب رودخانه کم شده، آوردش کم بوده، انسان پیشروی کرده تو مسیرها، خیلی از خونه‌ها ساخته شده. اینی که الان یه مقداری مجدداً حالت سیلابی که میاد، خیلی از منازل تخریب میشه و خودشو نشون میده.
به نظر شما راهکار مبارزه با تأثیرات مخرب سیلاب چه هستش؟
با همون مکانیزم برگردیم به عقب، یعنی اون جایی که جنگل تراشی شده مجدداً الان باید درختان احیا بشه، جنگل احیا بشه تا زمان ماند آب رو در بالادست بیشتر بکنیم که به صورت سیل در پایین جاری نشه.
احیای جنگل به نظر شما چقدر طول میکشه؟
با همین سرعتی که جنگل تخریب شده باید با همون سرعت به آرامی و تأمینی کاشت گونه‌های بومی باید به همون سرعتی برگرده به عقب. به هیچ وجه نمیشه در از مثلا 5 سال شما بیه تمام این تخریب ها رو جبران کرد. هزینه میخواد، زمان میخواد، درخت باید رشد بکنه. اگر یک زمانی تصمیم گرفته شه به این کار بشه، ولی فعلا میزان تخریب جنگل بیش از میزان کاشت و دو مرتبه احیای جنگل ها هست. ما در زمینم به خدمتتون بگم که بارندگی که شده اخیراً یه هسته بارشی از دریای مدیترانه تشکیل شده، بعد از سمت جنوب دریای سرخ تغذیه شده. یه بارندگی بسیار شدید در عرض مثلا یک روز بیش از 100 میلیمتر بارندگی شده. از این جهت دو تا کار باید انجام بشه: مجدداً احیای درازمدت جنگل هاست و دوم حفظ حریم رودخانه ها و تخریب تمام خانه ها یا تأسیسات یا مغازه‌ای که در داخل اون حریم شده باید انجام بشه که میزان خسارت کمتر بشه.
آقای فاطمی، به غیر از دو استان گلستان و خراسان شمالی چه استانهای دیگه‌ای ممکنه در معرض خطر مشابه سیلاب قرار داشته باشن؟
ما مهمترین استانی که از گذشته همیشه دوچار سیلاب بوده استان خوزستان بوده که پر آبترین رودخانه‌های کشور در این استان هستند و همیشه سیلاب می اومده، یک پدیده طبیعی بوده، کل دشت رو می گرفته، خاک رو تغذیه می کرده، زمین رو بارور می کرده، خیلی مفید بوده. ولی خب با گسترش جوامع انسانی این صدمات و لطمات بیشتر بوده، بعدها اومدن سد زدن، الان 400 روی کارونه و این سده مقداری در سالهای اخیر موجب شده که دیگه اون حالت سیلابی به سمت پایین جریان نداشته باشه و این مشکل سیل تا حدی حل شده باشه. البته خب سدسازی مشکلات خودش رو هم داره.
محمد رضا فاطمی، کارشناس منابع آب در ایران. حالا می‌پردازیم به تمدید مأموریت جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای امور حقوق بشری ایران در 40مین نشست شورای حقوق بشر در ژنو، در گفتگوی همکارم مرداد قاسمفر با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر ساکن اتریش.
با 22 رأی موافق، 7 مخالف و 18 رأی ممتنع تصویب شده. رأی امسال نسبت به سال گذشته 1 رأی بیشتر بوده و در حال این موفقیتی است از چند سال، 8 سال، 9 سالی که رأی گیری میشه به این قطعنامه، یکی از موفق ترین قطعنامه ها بوده یا بیشترین رأی ها رو آورده امسال.
برای چه مدتی ظاهرا تمدید شده؟ برای یک دوره یک ساله آیا یا بیشتر؟
قطعنامه های یعنی گزارشگرهای ویژه مربوط به کشورها سال به سال تمدید میشه یا سال به سال در واقع مدت مأموریتشون هست. بنابراین در تمام این سالها، در تمام این 9 سال، هر سال باید این قطعنامه بررسی میشد و تصویب میشد و امسال 9مین سالی هستش که این قطعنامه تصویب میشه. ولی که گزارشگرهای ویژه موضوعی معمولا 3 سال انتخاب میشن. البته هر گزارشگر ویژه کشوری هم حداکثر 6 سال گزارشگر خواهد بود، یعنی آخرین سالهایی که مدت گزارشگری آقای احمدشاهی داشت تموم میشد، ایشون کاندیدا شدن برای گزارشگری ویژه موضوعی آزادی ادیان و خب بعد از اون خانم آسمی جهانگیر و اکنون آقای جاوید رحمان.
خود آقای جاوید رحمان پیش از این اعلام کردن که اوضاع حقوق بشر در ایران در واقع بهبود که نیافته، هیچ بدتر هم شده. از سوی آقای جاوید رحمان مثل سایر ماموران گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل اجازه ورود به ایران رو ندارن، ایران باشون عملا همکاری به صورت اونجوری که لازم هست نمی کنه. در واقع پس برای پیشبرد امر حقوق بشر یا مسائلی از این دست، الان تمدید شدن ماموریت آقای جاوید رحمان چقدر اهمیت داره و چه کمکی میکنه؟
خب البته آقای جاوید رحمان مشتاق هستش که از ایران دیدار بکنه، ولی که خب با شرایط کنونی سیستم شبکه‌های اجتماعی، سیستم ارتباط بین‌المللی، مدافعان حقوق بشر و همچنین قربانیان و شاهدان نقض حقوق بشر با ایشون در تماس نزدیک هستند و گزارش میدن و امید ایجاد کرده این مسئله در میان آنها کسانی قربانی یا شاهد نقض حقوق بشر هستند و گزارش‌های اونها مستمر میرسه و چون از منابع مختلف به دست ایشون میرسه، ایشون راست آزمایی میکنن و گزارش کاملا دقیق هست. البته خب مناسب هستش که ایشون از نزدیک دیدار داشته باشن و این وضعیت رو میدونن مقامات جمهوری اسلامی و از این رو اجازه دیدار او رو از به کشور نمیدن.
7 رأی مخالف و 18 رأی ممتنع، استدلال این کشورها چی بوده؟ یا اعلام میشه این استدلال ها یا اینکه خیر به صورت در واقع مخفیانه رأی گیری میشه و معلوم نمیشه که چرا اینها مخالفت کردن؟
نه، همه چیز علنی، اونجا رأی مخفی نیست، رأی علنی هست. فقط بعضی کشورها دلایل رأی خودشون رو به خصوص اونها که مخالف هستن پیش از رأی گیری اعلام میکنن تا شاید تأثیر بذارن در رأی گیری. بعضی کشورها هستن مثل چین، کوبا، حالا اکنون عراق هم به این جمع اضافه شده، اونها میگویند که یا روسیه که البته روسیه جزو شورای حقوق بشر نیست، اونها میگویند که اساسا معتقدند که گزارشگر ویژه کشوری نباید باشه و هم که گزارشگرهای ویژه موضوعی هستند و مکانیزمهای دیگه حقوق بشری مثل معاهده ها هستند یا UPR یا بررسی ادوار جهانی هست و اینکه ممکنه که بتونه کمیسر عالی یا دبیر کل سازمان ملل از یک کشور دیدار بکنه. برای این گزارشگر ویژه کشوری یه مقدار اضافه است و از این رو بعضی دیگه هم که مثل پاکستان، مثلا افغانستان، از اینجا که خیلی نزدیک هستن به جمهوری اسلامی، ملاحظات سیاسی شدیداً در مورد اونها عمل میکنه.
حسن نایب هاشم در اتریش. و سرانجام یادی از محمد مطیع، بازیگر نام‌آشنای تئاتر، سینما و تلویزیون ایران که چهارشنبه 29 اسفند در آستانه نوروز در سوئد در گذشت. در گفتگوی همکارم کیانوش فرید با ایرج راد، بازیگر و کارگردان از دوستان قدیمی محمد مطیع.
محمد مطیع رو از حدود سالهای شاید پیش از 47 میشناسم و او رو در اداره تئاتر به هر حال بیشتر باهاش آشنا شدم. ما هر دو در حقیقت کارهای مختلفی رو در اداره تئاتر، در تالار سنگلج، در کنار همدیگه بودیم و اجرا کردیم. کار ما بیشتر در گروه تئاتر مردم بود که سرپرستی اون رو استاد نصیریان و زندگیات انتظامی به عهده داشتن و سفرهای مختلفی رفتیم.
آقای رائد، بسیاری محمد مطیع رو به عنوان یکی از بهترین بازیگران نقش مکمل میشناسن، کسی که توانایی ویژه‌ای داشت برای ایفای نقش‌های منحصر به فرد با حالت‌های روحی خاص. شما آقای مطیع رو چگونه تعریف می‌کنید؟
استاد مطیع در حقیقت یکی از کسانی بود که برای خودش نوعی صاحب سبک بود در کار بازیگری. تأثیر بسیار بسیار اثرگذاری رو در نقش‌های مختلفی که می‌گرفت بر روی تماشاگران داشت و همینجور در مجموعه‌ای که اجرا می‌شد حضور محمد مطیع بسیار بسیار حضور چشمگیری بود. کارهای مختلفی رو ما روی صحنه به هر حال داشتیم با هم دیگه و من نظم و انضباط و توانمندی اون رو در کار بازیگری و همینجور همکاریش رو از نظر دیسیپلین و انضباط و به نوعی حمایت از کسانی که حتی تازه کار بودند در نوع کارهایی که انجام می دادیم محمد مطیع داشت. محمد مطیع شخصیتی بسیار بسیار صادق، روراست. به اعتقاد من محمد مطیع در نوعی از بازیگری و سبکی از بازیگری و کاری رو که انجام میداد در تئاتر ایران تاثیرگذار بود و همینطور در بسیاری از سریال ها نقشایی رو که اجرا کرد واقعا با توانمندی کامل این نقش ها رو اجرا کرد. اینا چیزی نیستش که در حقیقت فقط از جانب منتقدین بیان شده باشه توانمندی های محمد مطیع، بلکه تمام تماشاگران، تمام کسانی که کارهای محمد مطیع رو از نزدیک باش آشنا بودند و می دیدند اذعان به این مسئله داشتند و به همین دلیل محبوب بود، همه او رو دوست داشتند. برای خود من خیلی دردناک بود که چند ساعت قبل از پایان سال 1397 خبر درگذشت محمد مطیع رو شنیدم. یعنی واقعا خیلی خیلی عذاب دهنده بود و اولین چیزی رو که در اول سال من نشستم و نگاه کردم یکی از کارهایی بود که در سال 50 من اون رو کارگردانی کرده بودم و محمد در اون بازی کرده بود. نشستم اون کار رو به یاد خاطرات گذشته و به یاد تمام دوستی ها و به یاد تمام بزرگ منشی های او نگاه کردم و واقعا افسوس خوردم از این که در میان ما نیست. امیدوار هستم که به هر حال کسانی رهروان راه او باشند در کار بازیگری.
به نظر شما مهمترین و ماندگارترین نقش هایی که ایشون ایفا کرد کدوم بود؟ خیلی ها از شاید نقش وزیر دربار در سریال سلطان و شبان یا نقش میرزا آقاخان نوری در سریال امیر کبیر نام میبرن. به اعتقاد شما کدوم کار جزو کارهای درخشان ایشون بود؟
ببینید، در تمام کارهایی که محمد مطیع بود اثرگذار بود و کارهاش برجسته بود. من نمیتونم بگم که کار ضعیفی داشت، به خاطر اینکه محمد مطیع انتخاب میکرد. محمد مطیع در هر کاری بازی نمیکرد. باید حتما کار برایش ارزش‌های واقعی خودش رو داشت تا اون کار رو انجام بده و وقتی هم که میپذیرفت و میخواست انجام بده با تمام وجودش سعی میکرد انجام بده. من سخت میبینم که واقعا بگم کدوم کارش برتر از کار دیگری هست، ولی طبیعتاً در بعضی از کارها درخشش بیشتری به نظر میرسه و تماشاگران به هر حال بیشتر با اون کار ارتباط برقرار میکنن. یکی از اون کارهایی که خود من هم در اون حضور داشتم و ایشون واقعا در جایگاه خودش بسیار بسیار والا و ارزشمند نقش میرزا آقاخان نوری رو بازی کرد در سریال امیر کبیر بود. گرچه در کارهای دیگری هم که با او بودم و به خصوص در کارهای تئاتری هم بسیار بسیار خوب بازی میکرد و بسیار میدرخشید.
ایشون به عنوان بازیگر مقابل شما چطور بود؟
بعضی از بازیگرها هستن که در حقیقت با بازیگر مقابل خودشون خیلی شاید بعضی وقتا نزدیکی نداشته باشن، اما محمد مطیع سعی میکرد که با بازیگر نقش مقابل خودش نزدیکی پیدا بکنه، بارها تمرین بکنه و توی این تمرینات اگر اون بازیگر در پختگی کامل هم نبود انقدر غیر مستقیم با او کار میکرد و انقدر غیر مستقیم او رو تشویق به کار میکرد
که اون صحنه واقعا با همون بازیگری که به عنوان پارتنر شاید در حد اون نبود، اینقدر احساس راحتی میکرد و اینقدر احساس آرامش میکرد در کنار او برای ارائه نقشش که او هم میدرخشید. این یکی از ویژگی های خاص محمد مطیع.
ایرج راد بازیگر و کارگردان از محمد مطیع یاد میکرد. در گذشت دور از ایران در سوئد درست در آستانه سال نو. این بود مجله شبانگاهی. نوروزتان پیروز. امیر مصدق کاتوزیان.